بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعبد بزمن، آیا امکان وقوعی دارد یا امتناع وقوعی یا وجوب وقوعی؟ مشهور علما معتقدند که تعبد به زن امکان وقوعی دارد، یعنی نه از تعبدش خالی فاسد لازم میاد و نه از عدم تعبدش خالی فاسد، نه طرف وجود و نه طرف عدم، هیچ کدام خالی فاسد ندارد، امکان وقوعی دارد. خلافاً لابن قبه، ابن قبه می گفت امتناع وقوعی دارد، یعنی یلزم من التعبد به مفسده تالی فاسد. و خلافاً لابن شریح و ابوالحسن البصری و امثالهما، اینها طرف مقابل ابن قبه، می گویند وجوب وقوعی دارد. اون می گفت امتناع وقوعی، اینها گفتن وجوب وقوعی، یعنی اگه تعبد نشود تالی فاسد دارد. شیخنا رحمه الله قائل هستن به امکان وقوعی، فلیزا هم باید جواب ابن قبرا بدد و هم جواب ابوالحسن بصری و ابن شریح و اینها را بدد. جواب ابن قبرا دادن، فرمودن که ما به چند طریق می توانیم تعبد به زن را ممکنش بکنیم، به چند طریق، طریقیه، سببیه، فلان که گذشت نشد. حالا باید جواب این ادعا را بدهد که قائل هستم به وجوب وقوعی. در مقام جواب می فرماید که شما که میگه تعبد به زن واجبه، آیا حال انسداد را میگویید، فرض انسداد را میگویید یا فرض انفتاح را میگویید؟ فرض انفتاح هم دو جوره، یه وقت هست که باب علم منفکه هست و انسان به آسانی میتواند علم تحصیل بکند، یه وقت باب علم منفکه هست اما به سختی میتواند تحصیل علم بکنند. کسی که دسترسی به امام علیه السلام دارد، باب علم براش منفتح است. اما فرقش بین اون کسی که خادم امام علیه السلامه، اون کسی که خادم امام علیه السلامه، شب روز در خدمت امام علیه السلامه، خیلی آسان است برای او استفاده علمی. و بین اون کسی که دسترسی به امام علیه السلام دارد ولی برای هر مسئله باید یه مسافرتی بکند، از تهران به قم، از قم به تهران، یه مسافرتی برای هر مسئله، خب اینم براش باب علم منفتح هست اما مشکله، اصل حرجه. اینها که میگوین تعبد واجب است، حال انسداد را میگوین یا انفتاح مع سهولت را میگوین یا انفتاح مع حرج را میگوین، کدوم فرض را میگوین؟ اگر حال انسداد را میگویند، بله در حال انسداد تعبد به اماره واجب است. تعبد به اماره واجبه، باید خدا ما را متعبد بفرماید به زن، ولی امضاءً نه تأسیسن. امضاءً یعنی حکم عقل را امضا بکند، چون وقتی باب علم منسد شد عقل خودش قاضی است، عقل خودش قضاوت میکند که تو باید به زن متعبد باشی. اون وقت اونی که برای شاره میماند چیه؟ بله، امضا. شاره هم حکم عقل را امضا بکن. اگر بگیم نه، شاره تأسیساً بیاد ما را به زن متعبد بکند، مخصوصاً اعلان بفرماید یجب التعبد بالزن، تأسیس نه امضا، بالاتر از امضا تأسیس، نه غلطه، چون تأسیس تحصیل حاصله. وقت عقل میگوید متعبد باشید، دیگه جایی برای تأسیس نیست، فوقش جای امضاست، حکم عقل را امضا. بله، در یه صورت تأسیس جا دارد و اون اونجاست که عقل میگوید شما که باب علم براتون منسد شده متعبد به زن باشید، هر زنی شده. ولی شارع میبیند که عقل خطا رفته، همه زنه ها یک جور نیستن، بعضی زنه ها از بعضی دیگر شرافتش بیشتره، یا مصلحتش زیادتر است، یا موافق بودن با واقعش زیادتر است. عقل دیگه اینا که نمیفهمد، ولی شارع علام الغیوب اون ممکنه، ولی اون در دستش هست که زنه ها با هم تفاوت دارند. ها، اونجا وظیفه شارع این است که تعیین بفرماید که یا ایها الناس، باب علمی که برای شما منسد شده، به فلان زن و فلان زن عمل بکنید، نه به هر زنی، که دیگه حکم عقل را امضا نکند، خودش مخصوصا اعلامیه با صادر بکند که این چنین است مسئله. خب این مال فرض انصداد، که در فرض انصداد تعبد واجب است. امضاء لا تأسیسا الا ان یکون لبعض الظنون فی نظر الشارع خصوصیه، مگر بعضی از ظنون در نظر علام الغیوب خصوصیت داشته باشد که اون خصوصیت را عقل درک نمی کنند، که اونجا شارع باید بله بیان بکنند. خب اگر چنانچه این آقایان حال انفتاح را می گویند، حال انفتاح مع سهولتن، باب علم منفتح است و تحصیل علم هم خیلی آسان آسان است. اینجا را گفتن که تعبد به زن واجبون. از این آقایان میپرسیم که تعبد به زن واجبون تعیینی یا تعبد به زن واجبون تخییری؟ واجب تعیینیه یا واجب تخییری؟ حواستون جمعه؟ کسی در خدمت امام علیه السلام راحت راحت باب علم براش منفتحه، ابوالحسن بصری بگوید که بر این آقا واجب است، بر خدا واجب است که این آقا را متعبد بکند به زن، این مقصودش تعیینن یا تخییرن؟ اگر منظورتون تعییننه، فازا غلطه، قبیحه است که خداوند عالم به خادمی امام علیه السلام بگوید ایها الخادمی که به راحتی میتوانی مسائلت را بدانی، فقط تو موظفی به زن عمل بکنی، حق نداری به علم عمل بکنی. قبیح نیستی؟ یعنی چه حق نداری به علم عمل بکنی، حتما باید به زن عمل بکنی، غلط نیست؟ بله؟ اون وقت مسلم است که عمل به علم علا کل حال جایزه، حجیت علم از ذاتیات اوست، لا ینفک. شارع نمیتواند بگوید به علم عمل نکنی، حتما به زن عمل بکنی، یعنی چی آقا؟ نه تعیینن نه تخییرن، یعنی واجب است بر خدا بگوید ایها خادم یا به علم عمل بکن یا به زن متعبد باش، اینطور تخییرن. این خادم را مخیر بکند بین عمل به علم و تحصیل زن، تعبد به زن. تخییرا این معقوله، مطلبیست معقول. لاکن یحتاج الى دلیل، دلیل میخواد. کجاست دلیلش؟ بیارید ببینیم در کدوم آیه، در کدوم روایت، در کدوم اجماع، در کدوم عقل دلیل داریم بر تخییر. کجاست دلیلتون که خدای عالم به خادم امام علیه السلام فرموده است ایها الخادم انت مخیرون بین الاخسه، بین تحصیل العلم و تعبد به زن. کجاست این دلیلش؟ اگه پیدا بکنید واقعا استقبال کردنیه همچه دلیلی. بله، پس تعیینا محال، تخییرا دلیل میخواد. اگر مراد ابوالحسن بصری که میگوید تعبد به زن واجبه، حال انسداد نیست و انفتاح مع سهولت هم نیست، انفتاح مع حرجنه، یعنی باب علم منفتح است اما تحصیل علم اصر حرج دارد، مشقت دارد. ها، اینجا را گفته است که یجب التعبد بالزن، بایست خداوند عالم انسان را به زن متعبد بکند، این آدم را. اینجا را، ها، اگه اینجا را گفته این مثل انسداد میشه دیگه. در انسداد چه گفتیم؟ این همون حرف را اینجا تکرار بکنید، این همون را اینجا تکرار بکنید. امضاءً بله، واجب است خداوند عالم حکم عقل را امضا بکند، چون وقتی باب علم منفتح شد اما تحصیل علم اصر حرج داشت، عقل چه میگوید؟ بله؟ عقل میگوید تو باید به زن عمل بکنی. خب وظیفه شارع چیه؟ امضا بکن، امضا بکن، امضا بکن. اگر میگوید نه امضا چیه، مخصوصا اعلام بفرماید که ایها الناس یجب لکم التعبد بالزن، بر شما واجب است، بر شما ای که باب علم منفتح ولی باهر است بزن. نه، اعلامیه واجب نیست، تحصیل حاصله و تحصیل حاصل قبیحه. الا ان یکون لبعض الظنون فی نظر الشارع خصوصیه، مگر بعضی از ظنون در نظر علام الغیوب خصوصیتی داشته باشد که عقل اون خصوصیت را درک نمی کند، اونجا اعلام واجب است که تو ای که در این شرایط قرار گرفتی که برات مشکله، اصر حرج دارد تحصیل علم، به فلان زن عمل بکن، اون شرافتش از همه ظنون بیشتره، به سایر ظنون عمل نکن. الا ان یکون شق ثالث اینم مثل شق اول، یعنی فرض انسداد. به حمد الله جواب این آقایون هم کافیان شافیان داده شد. تلخص که نه امتناع دارد تعبد و نه وجوب دارد تعبد، بلکه علی القاعده امکان دارد، امکان وقوعی. آقا چی می فرمودن؟ امتناع عقلی نه، صحبته نه، نه. حرج وقتی شدید باشد عقل انسانی هم اونجا حاکم است به این مطلب. فلزا میگویم اصر حرج رافع تکلیف است حتی عقلن. بله، حرج اون شدید البته، نه حرج خفیف. به حمد الله تعالی بحثمون در امکان تمام شد، به اثبات رسوندیم به طرق متعدده که تعبد به زن تالی و فاسد ندارد، مگر در بعض فرضها که گذشت. حالا جای این است که شروع بکنیم وقوع را، آیا تعبد به زن واقع شده یا واقع نشده، چرا که هر ممکنی لازمش این نیست که واقع بشود. این واقع شده یا واقع نشده. شیخون رحمه الله می فرماید قبل از آنی که ما کجا واقع شده کجا واقع نشده را براتون بیان بکنیم و تعیین بکنیم، بهتر است که ما قاعده را اول بررسی بکنیم. قاعده این است که واقع بشود یا قاعده این است که واقع نشود. ببینیم مقتضای قاعده چیه. نکته را اینجا لازم است که تذکر بدم، همیشه این نکته در نظرتون باشه. هر مسئله ای از مسائل، هر مسئله چه در علم اصول، چه در علم فقه، چه در سایر علوم، هر مسئله دو مرحله دارد: مرحله شک، مرحله اثبات، مرحله قیام دلیل. مرحله قیام دلیل یعنی ببینیم دلیل در این مورد چه اقتضا می کند. این هم میگه مرحله اثبات، مرحله قیام دلیل، دلیل چه اقتضا کرده. یک مرحله شک، ببینیم در صورت شک قاعده چه اقتضا می کند. دلیل مال اثبات، قاعده مال شک. خواهی نخواهی در هر مسئله یه عالم شک وجود دارد، منتها گاهی انسان از عالم شک رد میشه به عالم دلیل. اول شک میکند بعد دلیل براش پیدا میکند. شک داریم عالم حادثه یا قدیمه. ببینیم در صورت این شک قاعده چه اقتضا میکند. قاعده میگه بگیم قدیمه یا بگیم حادثه. یه دفعه هم از دوران شک رد شدیم، ببینیم دلیل داریم بر احد طرفین یا دلیل نداریم. ممکنه دلیل داشته باشیم بر حدوثش، مثل تغییر که دلیلش بر حدوث عالم. در تمام مسائل هر کجا رسیدید، شما اگه یه همچی چیزی دیدید چه آقایون میگوین، ببینیم مقتضی قاعده در این مسئله چیه. این که میگم مقتضی قاعده یعنی در صورت شک قاعده چه اقتضا میکنه. حالا اگر ما شکی نداشتیم، آقا دلیل داریم در مسئله، خوب دلیل داریم که ما دعوا نداریم با شما، مرافعه نداریم، دلیل داره چه بهتر. آمدیم دلیل نداره، تو شکید، خب بالاخره برای شکم یا شارع یا عقل یه فکری کرده یا نه، هم تو معطل بمانی. در هر مسئله دوران دلیل داریم، دوران شک. در دوران دلیل از دلیل استفاده می کنیم، در دوران شک به قاعده مراجعه می کنیم. لابد متوجه شده که بعضی جاها بحث قاعده را بعد از بحث دلیل میارن. مثلا در یه مسئله دلیل اقامه می کنن، می گوین برای اینکه ما در این مسئله دلیل داریم که حکمش این چنینه. بعد می گوین که اگه دلیل نداشتیم، تو شک می موندیم، قاعده چه اقتضا می کرد. بعد در بعض مسائل قبل از بحث دلیلی بحث قاعده ای را پیش میارن که بگیم ما در این مسئله که فعلا شک داریم قاعده چه اقتضا میکند. اول مقتضای قاعده را میذارن تو جیب، بعد میگن خب ببینیم حالا دلیل داریم یا نداریم. اگر دلیل داشتیم بعد دلیل عمل میکنیم، دلیل نداشتیم اون قاعده ای را که قبلا تراشیدیم بعد میگردیم به اون قاعده عمل میکنیم. مثلا خیلی ساده ها، انسان شک میکند شرب تتون حلال است یا حرامه. اول بگو ببینم در دوران شک قاعده چیه؟ بله تتون حلال یا حرامه در دوران شک قاعده چیه؟ اصل براءته. مثلا چون شک در تکلیف است اصل براءته. اخباریگی میگویم خیر اصل احتیاطه، از کار به اون ندارد قاعده. بسیار خوب، اگه شک بکنیم اصل براءت جاری میکنیم. اگه شک بکنیم حالا بذار ببینیم آخه دلیل داریم یا نداریم، آیات روایات اجماع میگردیم دلیل پیدا میکنیم که قال صادق علیه السلام شرب تتون حرامون. خیلی خوب دلیل پیدا کردیم، احتیاجی نیست که ما به قاعده عمل بکنیم. اگه گشتیم دلیل پیدا نکردیم چه بکنیم؟ اون قاعده ای که تراشیدیم مراجعه می کنیم به اون قاعده که چه بوده؟ اصالت البراءت. در تمام مسائل جریان از این قراره، یکی این که ببینیم در دوران شک قاعده چه اقتضا می کنه، یکی این که ببینیم در دوران دلیل یابی دلیل چه اقتضا می کنه. خیلی شیخونا می فرماید ما قبل از آنی که وارد دوران دلیل یابی بشویم که شارح چه چیزهایی را حجت قرار داده و چه چیزهایی را حجت قرار نداده، قبل از آنی که به این مرحله برسیم ببینیم در دوران شک قاعده چه اقتضا می کند. شک می کنیم که خبر عادل حجت است یا نه، اجماع منقول حجت است یا نه، ظواهر الفاظ حجت است یا نه، بینه حجت است یا نه. در دوران شک قاعده چه می گوید؟ شیخنا می فرماید قاعده می گوید تعبد حرام است، لم یقع، واقع نشده، تعبد حرامه. این عقیده شیخنا است. کل ظن شک فی اعتباره ولم یقم دلیل علی اعتباره التعبد به حرام، تعبد به او حرامه، گناه، معصیت. به نظر شیخنا قاعده این قاعده حرمت. چرا؟ به چه دلیل؟ این چه قاعده است؟ از کجا پیدا کرده شیخنا این قاعده را؟ می فرماید علتش این است که وقتی ما دلیلی بر حجیت یک ظنی نداشتیم، بیاییم اون ظن را بر خود حجت بدانیم بدون دلیل، گرفتار شدیم به تشریع، یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین، ادخال ما لم یعلم کونه من الدین فی الدین، چیزی که ما اطلاعی نداشتیم به وجودش در دین آوردیم او را داخلش کردیم در دین. اینه میگن تشریع. آیا شارع به شما اجازه داده است که به این ظن متعبد باشید؟ نه، معلوم نیست. اجازه دادنش معلوم نیست. پس اجازه دادنش معلوم نیست تو بیایی متعبد باشی تشریع نیست. خوشبختانه روز اول تعبد را هم برای تو معنا کرده، اما که تعبد چیه؟ تعبد این است که خدا به شما اجازه بدهد که به این ظن عمل بکنید، شما هم پاشید به اون ظن عمل بکنید استنادن الی شارع که خدا گفته. تعبد را روز اول براتون معنا کردم. یک ظنی که از طرف مولا دلیل به او نرسیده است، شما از پیش خود بیایید به این ظن متعبد باشید. دارم تعبد میگم، ما متعبد باشید تشریع نیست. ادخال ما لم یعلم کونه من الدین فی الدین نیست، تشریع دیگر. تعبد دلیل میخواد، تعبد بدون دلیل میشه تشریع. خب حالا تشریع شد، از کجا میگه تشریع حرامه؟ چه گفته تشریع حرامه؟ بالعدلت الاربعه، ادله اربعه گفته است که تشریع حرامه. قرآن گفته است که قل الله اذن لکم ام علالله تفترون. معنی آیه این است که هر چیزی که بدون اذن خدا باشد این افترا بر خداست. تشریح همون افترا دیگر، افترا علالله حرامه. حدیث گفته است که رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. اگر کسی حرفی را بزند بدون علم، حرفی را بزند بدون علم به حق هم گفته، فهو فی النار، این اهل ناره. این حرفی که تو زدید درست از حق بوده است، اما تو میدونستی اینا؟ نه، پس ندانسته گفتی فهو فی النار. پس کسی که به ظن متعبد بشود و حال اینکه دلیلی از شارع نرسیده ولو حقم باشد فهو فی النار، در ناره. چرا؟ القول بغیر علم تشریع. انسان بدون اطلاع چیزی را به خدا نسبت بدد میشود تشریع، فهو فی النار، ولو حق بوده، درست بوده. اجماع هم این چنین گفته است، عقلم این چنین گفته است که کسی بدون اطلاع مطلبی را به مولا نسبت بدهد قبیح، تشریع قبیح. ادلت الاربعه، آقایون مطلب را اینجوری حفظ بکنند: به عقیده مرحوم شیخ قاعده این است، التعبد بالظن من دون دلیل حرام. حرام چرا؟ لانه تشریع، چون این تشریعه، و تشریع محرم بالعدلت اربعه، تشریع حرام است به حکم ادله اربعه. ادله اربعه را برای حرمت تشریع گفتیم. حواستون جای نکته ایست، در اون نکته اشتباه نکنید. نه اینکه التعبد بالظن من دون دلیل حرام بالعدلة الاربعه، نه اینطور نه ها، التعبد بالظن من دون دلیل حرام لانه تشریع، چون یکی از مصادیق تشریعه، و تشریع حرام بالعدلت الاربعه، نه اینکه التعبد بالظن حرام بالعدلت الاربعه. ادله اربعه را مستقیما سر تعبد بالظن نیارید. ادله اربعه تشریع را حرام کرده و تعبد بالظن بدون دلیل از مصادیق تشریعه. امیدوارم این نکته فراموشتون نشود انشاءالله. ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد که خب پس احتیاط هم حرام است دیگر، چون احتیاط هم میشود تشریع. مثلا قبله کدوم طرف هست؟ نمیدانیم کدوم طرفه. وظیفتون چیه؟ به چهار طرف نماز بخوانی، اینه یا نه؟ این در اشتباه القبله، به چهار طرف نماز میخوانیم، این شد تشریع، چون خدا به یه طرف نماز را واجب کرده، نه اینکه به چهار طرف. مگر در دین مبین اسلام نماز به چهار طرف واجبه؟ تو داری به چهار طرف نماز میخوانی، این تشریعه. نمیدانم ظهر واجب است یا جمعه، وظیفتون چیه؟ شکی در مکلف و بهه احتیاط، هم ظهر بخوانی هم جمعه. خدا که یک نماز بیشتر واجب نکرده، تو دو تا نماز میخوانی، این میشه تشریع؟ پس این احتیاطی که در دین مبین اسلام همه جا پره، احتیاط واجب، احتیاط مستحب، همه جور گفتن، بله، اینم داخل در تشریع حرامه. شیخ من رحمه الله اینجا یک تبسمی دارن و حتما هر کسی باشد که تشریع کجا، بنده خدا احتیاط کجا، عمل ان تشریع انجام بگیرد یا ان احتیاط، بستگی به نیت شخص دارد. اگر تو به چهار طرف نماز میخوانی، استنادن الالله که خدا گفته به چهار طرف نماز بخوان، این میشه تشریع. اگر شطر المسجد الحرام، به قبله نماز بخوان، نگفته به چهار طرف نماز بخوان. اما نه، استناد به خدا نیست، روی احتمال به چهار طرف نماز میخوانی. چرا به این طرف نماز خوندی؟ به احتمال اینکه قبله است. چرا به اون طرف خوندی؟ به احتمال اینکه قبله است. به چهار طرف نماز میخوانم برای قبله یابی، که قبله را پیدا بکنم، صلات الی القبله را انجام بدم، این میشود چی؟ احتیاط. ظهر میخوانی و جمعه هر دو را، به چه نیت؟ به نیت این تو خدا گفته، خدا فرموده است که وظیفه انسان این است که هم ظهر بخواند هم جمعه. هذا یکون و تشریع. یه دفعه نه، به این نیت نمیخوانی، هر دو را به جا میاریم به حساب این که خداوند عالم یک نمازی را بر من واجب فرموده، نمیدانم ظهر است یا جمعه، ظهر را به جا میارم به نیت این که شاید واجب واقعی اینه، جمعه را هم به جا میارم به نیت این که شاید واجب واقعی اینه، شاید و شاید این میشود احتیاط. التشریع قبیح بل احتیاط حسن. به حمد الله تعالی قاعده را که شیخونا عنوان فرموده بودن قاعده به پایان رسید. قاعده این شد که تعبد به زن حرامه. تعبد به زن حرامه بدون دلیل، بدون دلیل، لأنه تشریع و تشریع حرام. مطلب تمام به حمد الله تعالی. اگر کسی به زن متعبد نشد، به زن احتیاطاً عمل کرد نه تشریعاً، احتیاطاً، مثلا خبری آمده میگوید دعا این در هلال واجبه و این دلیل بر حجیت این زن نداریم، احتیاطاً به این زن عمل میکنیم. این چطوره؟ من نمیگم خدا گفته عمل بکنا تا بشود تشریع، نعوذ بالله، من اهل افترا نیستم، به خدا افترا نمیبندم، ولی خب احتمال این که در واقع دعا عند الهلال واجب باشد، من احتیاطاً میام به این زن عمل میکنم. این چطوره؟ اگر جواب دادید خیلی هنر کردید. احتیاطاً من به این زن عمل میکنم. اگر توانستید جوابش را بگویید. اینجور بفرمایید آقا، بفرمایید این احتیاط شما در یک صورت حسن است، در یک صورت جایزه، در یک صورت قبیحه. همون احتیاط، یه وقت حسنون، یه وقت جایزون، یه وقت قبیحون. حسنون مثل چی؟ مثل این که زن میگوید دعا عند الهلال واجبه و من هم احتیاطاً به این زن عمل میکنم، نه دلیلی برخلافش داریم و نه اصلی برخلافش داریم، نداریم، دارم احتیاطاً دعا عند الهلال را به جا بیارم، حسن است. چرا؟ خب برفرض احتیاط نمی کردی، از کدوم قاعده استفاده می کردی؟ دعا عند الهلال نمی دانم واجبه یا نه، برفرض احتیاط نکنی چه قاعده را جاری می کنی؟ اصل براءت. خب بابا جون من عوض این که اصل براءت جاری بکنم عمل به احتیاط میکنم، بده؟ بله؟ در جایی که جای اصل براءت هست من براءت جاری نمیکنم، عمل به احتیاط میکنم، خودمه به زحمت میاندازم، بده؟ بسیار عالیش، هر کس این کار را بکند جای التماس دعا بچه آدم مقدسی، بله؟ که جای اصل براءت احتیاط میکنم، حسن. یه وقت است این احتیاط جایزون اما حسنی ندارد، مثل این که خبر آمده گفته دعا عند الهلال واجبون، خبری که دلیل بر حجیتش نداریم دعا عند الهلال واجبون، از طرفی هم احتمال میدم دعا عند الهلال حرام باشد. حالا از کجا احتمال میدم کاری ندارم، نمیخوام طول بدم، به حسب گفته این روایت دعا عند الهلال واجبون، ولی من احتمال حرمت هم میدم، دورم بینن محظوره. اینجا من میام به این خبر احتیاطاً عمل میکنم، چطوریه؟ جایزه، جایزه. چرا؟ در فرض شما اینجا به این زن عمل نکنید، به کدوم قاعده عمل میکنید؟ دورم بینن محظوره جای کدوم قاعده است؟ تخییر. خب حالا تخییر معناش چیه؟ تخییر معناش این است که دلت میخواد جانب وجوب را بگیر، دلت میخواد جانب حرمت را. حالا من جانب وجوب را میگیرم احتیاطاً، چون روایتی داریم احتیاطاً، این طرف چه عیبی دارد؟ منتها حسنی هم ندارد، چون دیگه دوران بین المحظوره نه دیگه. احتیاط اینجا چه حسنی خواهد داشت؟ ولی چیزی که جایزه اشکالم ندارد، این جای اصالت و تخییره دیگه. عمل به احتیاط در جای اصالت البراءت حسن دارد، عمل به احتیاط در جای اصالت التخییر جایز. در یه صورت هم این احتیاط حسن ندارد، جواز هم ندارد، حرام است. مثل چی؟ خبر واحدی آمده گفته دعا عند الهلال واجبون و دلیل بر حجیت این زن نداریم. از اون ور استصحاب یا دلیل آخر میگوید حرامون، فرض است ها، فرضه. یا استصحاب یا دلیل دیگری معتبر میگوید دعا عند الهلال حرامون. من اینجا اصل معتبر را زیر پا میذارم، دلیل معتبر را زیر پا میذارم، احتیاطاً به این زن عمل میکنم. این چه جوریه؟ حرامه. چرا؟ چون شما میگویید که من احتیاطاً عمل میکنم به یک زنی که لم یقم دلیل علی اعتباره، ولی نتیجتاً اصل معتبر را پایمال میکنم یا دلیل معتبر را پایمال میکنم. این احتیاط چه احتیاطیه؟ احتیاطون حرام. واقعا مطلب تازه است که اگر از شما پرسیدن احتیاط چند جوره، می توانید بگید احتیاطی دارم حسن، احتیاطی دارم جایز، احتیاطی دارم قبیح، که هر چه را در این مورد توضیح دادم. زیها می گویند تعبد به زن بر حق تعالی واجب است. شیخنا می فرماید حال انسداد را می گویید. در حال انسداد انزاءن عیبی ندارد، اما تأسیسن غلط است، چرا که تحصیل حاصل است. الا ان یکون لبعض الظنون فی نظره خصوصیه، مگر بعضی از ظنون در نظر حق تعالی شرافتش بیشتر باشد که عقل اون شرافت را درک نمی کند. و اینجا بر خدا لازم است که اعلام بفرماید. و این اراده حکم صورت الانفتاح، اگر این آقایون مرادشون حکم صورت انفتاحه که در فرض انفتاح باب علم تعبد به زن واجبون، حالا اجالتا انفتاح مع سهولت منظور ماست. فإن اراد وجوب تعبد لعینی، اگر مرادشون این است که تعبد به زن واجب عینی است، خدا بگوید ایها الناس به علم عمل نکنید، به زن عمل بکنید، فهو غلط. این حرف غلطی است. لجواز تحصیل العلم معه قطعا، با بودن زن حتما جایز است که انسان علم تحصیل بکند. هیچ کس این قدرت را ندارد که جلو تحصیل علم را بگیرد و تحصیل علم را قدغن بکند. فهو غلط. لجواز تحصیل العلم مع الزن قطعا، با بودن قطع بدون تون چرا تحصیل علم جایز است. و این اراد وجوب تعبد به تخییرا، اگر مرادش این است که خدا به طور واجب تخییری بفرماید یا عمل به زن یا عمل به علم، تخییرا، ولی این اشکال نداره. البته خدا میتواند بگوید تخییرا، ولی احتیاج به تخییر دلیل میخواد. آقا مد دلیل بر این تخییر، کدوم آیه، کدوم روایت؟ دل این غلط نیست اما دلیل میخواد. فهو مما لا یدرکه عقل، این از اون چیزهاییش که نه آیه گفته، نه روایت گفته، نه اجماع گفته، و نه لا یدرکه العقل، و نه عقل انسانی چنین چیزی را درک میکند، چنین چیزی را که خدا بایست ما را مخیر بفرماید. اذ لا یعلم العقل، عقل انسانی اطلاعی ندارد. بی وجود مصلحت فی الاماره، عمل به اماره مصلحتی درش هست. یتدارک بها مصلحت الواقع، با او جبران می شود مصلحت واقع. التی مصلحت اون چنانی که تفوت بالعمل بالاماره، در اثر عمل به اماره فوت میشه. چون عقل انسانی چنین چیزی را درک نمی کند، لذا حکم به تخییر نخواهد کرد. عقل انسانی نگرانه، اجازه تخییر نمیتونه صادر بکند. ببینم اگر اجازه بفرمایید بعد از درس انشاءالله مطلب تمام. فهو مما لا یدرکه العقل. خوب بود شیخونا اینجوری بفرماید، فهو مما لم یرد بهی نقل ولا یدرکه العقل. این تخییر از اون چیزهاییست که نه حدیث وارد شده، نه آیه، نه اجماع و نه عقل او را درک می کنن. از لا یعلم العقل به وجود مصلحتین الى آخر. مطلب تمام. اگر مرادشون فرض انفتاح هست، اما انفتاح مع حرجن، انفتاح مع حرجن. اللهم الا ان يكون في تحصيل العلم حرج. مگر فرض بکنید که باب علم منفتح هست، اما تحصیل علم حرج شدید دارد، به طوری حرج دارد که یلزم فی العقل رفع و ایجابه. عقلا لازم است خدا ایجاب تعبد، ایجاب تحصیل علم را بردارد از بندگانش، چون دارای اصل حرج است، حرج باید برداشته شود. بر خدا لازم است که این حرج را بردارد. چجوری بردارد؟ به نسب امارتین، اماره ای نصب بکند، که یه اقرب من غیرها الالواقع، که اون اقرب است از سایر امارات به سوی واقع. او اصح فی نظر شارع من غیره، یا مصلحتش زیادتر است در نظر شارع از سایر زنون. فی مقام البدلیت عن الواقع، در مقام بدلیت از واقع. یعنی اگه مرادشان فرض انفتاح باب علم مع حرجنه، اعلامیه غلطه، چون تحصیل حاصله. مگر بعضی از زنون در نظر شارع خصوصیت داشته باشد، که اون وقت اعلام واجبه. اگر خصوصیت ندارد، همه زنون در نظر خدا مساوی است، و الا اگر خصوصیت نبود، فیکفی انزاؤه للعمل بمطلق الظن، اونجا هم فقط احتیاج به یک امضا دارد، حکم عقل و امضا بکند، تعبد به زن. فیکفی انزاؤه للعمل بمطلق الظن. میدونید در این دو سطر آخری چه گفتم؟ همون حرفهایی را که در فرض انسداد گفته بودم اینجا تکرار کردم. کسورت الانسداد، در فرض انسداد چه گفته بودم؟ همینها را گفتم. ثم اذا تبین عدم و استحالت تعبد شارعی به غیر العلم، حالا که به حمد الله روشن شد جواب ابن قبه، تعبد شارع به غیر علم تالی فاسد ندارد، و عدم القبح فیه ولا فی ترکه، نه تعبد استحاله دارد و نه ترک تعبد استحاله دارد. یکی اشاره به جواب ابن قبه، یکی اشاره به جواب ابوالحسن بصری. ولا فی ترکه فیقع الکلام فی المقام الثانی. حالا نوبت رسید به مقام دوم، فی وقوع التعبد به فی الاحکام الشرعیه. ببینیم تعبد به زن واقع شده در احکام دینیه، مطلقا او فی الجمله، آیا تمامی زنون معتبر شده یا بعضی از زنون معتبر شده؟ و قبل الخوض فی ذلک، قبل از آنی که بپردازیم به وقوع و لا وقوع، لابد من تأسیس اصل، ناچارم اول ما یک قاعده ای را بتراشیم. برای چی؟ برای اینکه فکرمون از نظر قاعده راحت بشه، قاعده را بتراشیم بذاریم تو جیبمون، بعد وقتی بحث کردیم هر کجا دلیل یافتیم فهوه، هر کجا دلیلی نیافتیم رجوع بکنیم به اون قاعده‌ای که تراشیده ایم. فلابد من تأسیس الاصل، باید قاعده تراشید. الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم، قاعده ای که باید به اون قاعده مراجعه کرد. عند عدم الدليل، هر کجا دلیل نیافتیم بر وقوع تعبد بغير علم، حالا هیچ جا دلیل پیدا نشد، او فی الجمله یا بعض جاها پیدا نشد، همیشه قاعده برای همین است که اگر دلیلی پیدا نشد به اون قاعده رجوع بشه. تنقض التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم. تعبد، خوشبختانه تعبد را براتون معنا کرده ام. تعبد بالظن الذي، ظن اون چنانی ای که لم یدل علی التعبد به دلیل، برای تعبدش دلیل نیافتیم، محرمون، حرام است. شیخنا علی الظاهر فرموده محرمون بالعدلت الاربعه. انسان خیال میکنه که این عدله اربعه مستقیما آمده ان تعبد به ظن را حرام کرده ان نه آقا، عدله اربعه با تعبد به ظن کار نداره. تعبد به زن حرامون لأنه تشریع، و تشریع حرامون بالعدلت اربعه. خب، و یک بمین الکتاب، در قرآن مجید خداوند عالم فرمود قل الله اذن لکم ام علالله تفترون، این حکمی را که صادر می کنی به اذن خداست یا افتراست. هر حکمی می خواد باشد دل على ان ما ليس باذن من الله، آیه دلیل است بر اینکه هر حکمی که بدون اذن خدا صادر بشه، من اسناد الحکم الى الشارع، انسان حکم را به خدا اسناد بدهد بدون اذن، فهو افتراء. و من السنه قوله علیه السلام فی اداد القضات، امام علیه السلام قضات را به چهار دسته تقسیم کرده، یکی اهل الجنه، سه عده اهل النار. در ایداد قضات از اهل نار فرمود که رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، انسان حرفی را زده و خوشبختانه این حرفی را که زده حق بوده، ولیکن و هو لا یعلم، بدون علم این حرف را زده، فرمود فهو فی النار، چون افتراء علی الله. و من الاجماع، دلیل ما از اجماع، مدعاه الفرید البهبهانی رحمه الله فی بعض رسائله، من کون عدم الجواز بدیهیان اندل عوام فضلن عن العلماء، حرام بودن از بدیهیات است حتی نزد بی سوادها، چه رسد به علماء. حرام بودن چی؟ نه که تعبد به زن، حرام بودن تشریع که یکی از مصادیقش تعبد به زن. اشتباه نکنید. خب فضلن بدیهی این دل عوام فضلن عن العلماء. و من العقل، دلیل چهارم که دلیل عقل است، تقبیح العقلا، تمام عقلای عالم تقبیح میکنن من یتکلف من قبل مولا، اون کسی را که زیر بار تکلیف می رود از قبل مولا، زیر بار تکلیف می رود از قبل مولا، بما لا یعلم به ورودهی من المولا، در حالتی که اطلاع ندارد که چنین تکلیفی از مولا وارد شده. می بینی آقا دارد دعا می خواند، دعا عند الهلال، آقا چرا دعا میخوانیم؟ که خدا واجب کرده. دلیل دار این نه، یتکلف من قبل مولا من دون ورود دلیل من المولا، ولو کان عن جهل، قبیح است. حالا این آقا نمیدونسته که تشریع قبیح هست، بازم قبیحه. بله، حتی کسانی که مرتکب تشریع میشون ان جهلن بازم قبیحه، مع تقصیر، به شرط اینکه جاهل مقصر باشن ها، نه جاهل قاصر که اصلا به فکرشون نمیومد. مطلب تمام به حمد الله تعالی. نه قد یتوهم متوهم ان الاحتیاط من هذا القبیل و هو غلط. بعضی ها در عالم رؤیا می دیدن احتیاط هم تشریع دیگر، پس چطور همه علما احتیاط را یا واجب یا جایز یا مستحب می دانن؟ احتیاط هم تشریع، ادخال ما لیس من الدین فی الدین. شیخونا جواب میدن نعم قد یتوهم متوهم، اینکه احتیاط هم از قبیل تشریعه و هو غلطون واضح. از فرقم، فرق احتیاط با تشریع در این عبارت روشن شده. از فرقم بین الالتزام بشیء من قبل المولا الا انه من المولا. فرقی است بین اینکه انسان به یه مطلبی ملتزم شده از قبل مولا به حساب اینکه مولا گفته، این میشه تشریع. مع عدم العلم به انه منه، و حال اینکه نمیداند مولا گفته یا نه. و بین الالتزام به اتیانه، به چهار طرف نماز میخواند، اما نمیگه خدا چهار تا نماز واجب کرده، نه نه، بلکه لاحتمال کونه منه، به احتمال اینکه قبله این طرف باشد، قبله یابی میخواد بکند. این احتمال احتمال شکه او رجاء کونه من، یا به امید اینکه خدا گفته باشد، مثل باب زن احتیاطاً به زن عمل بکنه. و شطان ما بینهما، دیدید چقدر فرق دارد؟ اون اولی تشریع، دومی احتیاطه. لأن العقل یستقل به حسن قبح الاول و حسن الثانی. میدونید در درس این روزی چی گفتم به شما؟ گفتم والحاصل ان المحرم هو العمل بغیر العلم، اون که حرام است عمل به زن متعبدم به متدینم به، عمل به زن به عنوان تعبد بدون دلیل، این حرامه. و اما العمل به من دون تعبدین، اما اگر کسی در عالم به زن عمل می کند اما نه به عنوان تعبد، من دون تعبد به مقتضا، فإن کان الرجاء ادراک الواقع، اگر به زن عمل می کند احتیاطا به امید ادراک واقع، چجوری اون وقت؟ احتیاطا به زن عمل بکند، زنی که لم یکن علی اعتباره دلیل، احتیاطا عمل می کند. چجوریه؟ تارتا حسن، تارتا جایز، تارتا قبیح. شیخنا به عنوان تلگراف و رمز مطلب را بیان فرموده. ببینید، فهوه حسن، حسن است، ما لم یعارضه احتیاط آخر او لم یثبت عن دلیل آخر وجوب العمل علی خلافه. این خوب است به شرط اینکه با احتیاط دیگه تعارض نکند، و به شرط اینکه لم یثبت من دلیل آخر وجوب عمل به خلاف این زن. اما اگر با احتیاط آخر تعارض کرد چطور؟ اونجا جایزون، مثل دوران بینن محصوره. یا ثبت من دلیل آخر وجوب العمل علی خلافه، اونجا چطور؟ حرامون. خودشان مثال زدن خوشبختانه. کما لو زن الوجوب، زن پیدا کرده است به این که دعا عند الهلال واجبه. از اون طرف آقا، از اون طرف اقتضى الاستصحاب الحرمت، استصحاب میگوید دعا عند الهلال حرامه، یا زن معتبر میگوید دعا عند الهلال حرامه. فإن الاتيان بالفعل محرم، اینجا تو بیایی به این زن عمل بکنی احتیاطا مرتکب حرام شدی. و این لم یکن علاوه چه تعبد به وجوبه و تدین به، اگر که تعبد نبودا، تدین نبودا، بلکه احتیاطاً عمل کردی، ولی این از اون احتیاط‌هایی است که حرامون. این یک سطح را خوب یاد داشته باشی، احتیاط حسن جایز حرام. وقت تمام شد، خیلی مطلب من هم به حمد الله تعالی